پیش میره. آمار وجود داره، معمولا انیمیشن ها یا فیلم های کودک در سینما ها تعداد بلیت هایی که میفروشن بسیار بسیار کمتر از افراد یونیکیه که میان داخل اون سینما. یعنی یه بچه
چند بار دیدن؟
یه بچه 5 بار باباشو ور میداره با خودش میگه بریم مثلا کلا قرمزی رو ببینیم.
آفرین، درسته، این کاملا درسته،
این یه آمار جدیه. خب
بله،
و اگر شما بتونید در بستر مناسب این رو عرضه کنید به بچه، خب اون مرتب میبینه و الگو میگیره ازش. این یکی از مهمترین است. اما یه چیز مهم دیگه هم وجود داره، اونم کیفیت اثره، کیفیت داستانه، کیفیت تصویرگریه، کیفیت موسیقیه. اینها بسیار مهمه. دانشش در ایران خیلی خوب رشد کرده. ما در حوزه انیمیشن سازی واقعا غول‌هایی داریم توی ایران که دارن الان برای خارجی‌ها می‌سازن و محتوای با کیفیت رو می‌سازن که گاهن با اسم یک اثر خارجی داره پخش میشه توی ایران، اما تو همین خیابونی تهران داره یا توی شهرهای مختلف ایران داره تولید میشه.
همینه واقعا، یعنی فقط برای شاید رندر کردن انشالله به
فقط رندرش میره خارج.
آره اونجا انجام میدم که اونم به خاطر سخت افزارشه. مثلا الان من شنیدم پسر دلفینی که آقای همدانی ساخته خیلی گرفته و الان داره تو بازار جهانی میفروشه. استقبال عجیب و غریبی توی روسیه ازش شده بود.
بله.
از این پویانمای انیمیشن. حالا آقا این داستان انیمیشن پویانمای که دارین میگین ارتباطش با لوازم تحریر چی میتونه باشه؟
ببینید لوازم تحریر در زنجیره مرچندایز، در زنجیره خدمت شما عرض کنم توسعه محصولات فرهنگی هول کاراکتر، در انتهای زنجیره قرار میگیره. زنجیره مرچندایز یا همون زنجیره توسعه محصولات فرهنگی هول کاراکتر یا بازار پردازی کاراکتر از کاراکتر شروع میشه که کاراکتر در انیمیشن، کتاب کمیک یا محصولات شبیه این به وجود میاد. در میانه این زنجیره محصولاتی قرار میگیرن که مخاطب رو درگیر میکنن با اون محصول، مثلا فرض کنید یک بازی یا یک گیم که با اون کاراکتر بچه بیشتر درگیر میشه. در انتهای زنجیره محصولاتی قرار میگیرن که مصرف روزانه بچه هستن و شاید خیلی عمق محتوایی ندارن، اما هر روز اون رو میبینه، مثل یه پاکت شیر که استفاده میکنه، مثل یک پفک، مثل یک نوشته افزار. این انتهای زنجیره خیلی مهمه چون تعداد کالاهای کاراکتر محوری که در انتهای زنجیره وجود داره به شدت زیاده. شما تو سوپرمارکت میرید میبینید، توی یک لباس فروشی میرید میبینید،
اسباب بازی فروشی
میرید میبینید، همه جا میبینید. چرا؟ چون با تیراژ زیاد تولید میشه.
بله، لباس فروشی ها خیلی هاشون
عکس چیز
این کاراکتر رو شخصیت
محصول
هستن،
محصول کاراکتر محور هستن به قول معروف. خب بنابراین نوشته افزار مصرف کننده کاراکتره.
بله،
به شدت هم مصرف کننده است. و اتفاقا چون اغلب مصرف نوشته افزار کاراکتر محور برای بچه های زیر 9 سال 10 ساله تأثیرگذاری و خدمت شما عرض کنم الگو پذیری بچه ها از اون کاراکتر هم بسیار بیشتر میشه. شما فکرش رو بکنید، طرف یه کوله داره، یک سال با این کوله داره میره مدرسه. حالا این کوله مثلا مرد عنکبوتیه یا نه پسر دلفینی باشه، چقدر تفاوت میکنه؟ یک سال داره با این میره میاد. خب حالا عمق نداره محتوا توش، اما یک سال این رو میبینه. کالاهای شبیه نوشته افزار که در انتهای زنجیره هستن چون مصرفی هستن و کودک یا در حقیقت مصرف کننده مرتب باش در ارتباط هست، میتونن در حقیقت عادت مصرف کننده به الگو پذیری از اون کاراکتر رو تقویت کنن. زنجیره مرچندایز وقتی کامل بشه، کاراکتر شده در حقیقت خدای اون مصرف کننده.
پس اگر دوستانی که تو حوزه ساخت یا تولید لوازم تحریر یا نوشته افزار فعالیت هستن، خیلی هم به کوب کار بکنن، خیلی تلاش بکنن، اگه اون اول اون زنجیره درست شکل نگیره، اگه انیمیشن ها پویا نمایی خوبی تولید نشه، اگه اون شخصیت سازی ها صورت نگیره، این آخر چرخه هم به مشکل میخوره. صحبتتون این بود. آقا در مورد اون زنجیره توضیح هم که گفتید خیلی مهمه که دست بچهای مردم برسه، اونم میخوایم در بخش بعدی صحبت کنیم. شما شنونده ایران نوشت هستین.
نقاشی از آب رنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی، نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد، دل من آشیه های قمزن نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زن که باز توی دل من آشیه های قمزن خونه ارغوانی جایی برای بودن جایی برای با تو از خاطر سرودن دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد دنیای کودکانه برای زندگی شد نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد
خیلی از دهشتی‌هایی که الان صدای منو میشنون حتما میدونن که یه سری پاکونای بود همچین دو رنگ بود دیگه یه طرفش آجوری بود یه طرفش سرمه‌ای بود قشنگ یادشون هست و یه سری پاکونا هم بودن که ساده و سفید بودن بعدش یواش یواش پاکونا تو طرها و رنگا و سایزای مختلفی بازار اومد و این روزا شما دیگه حسابشو بکنی به تعداد دانش آموزایی که ما داریم مدل پاکون هم توی بازار هست و بچه‌ها قشنگ میتونن با سلیقه‌های مختلف پاکون‌های مختلف داشته باشن. خیلی هم اصلا کلکسیون یا مجموعه پاکون دارن و این پاکون‌های قشنگی که صرفاً تخیلی هستن، فانتزی هستن و جمع میکنن و خلاصه میخوام بهتون بگم که دنیای پاکون‌ها که امروز داریم در موردشون صحبت می‌کنیم دنیای تنوع و رنگ و رنگی و خیلی همچین رنگ و لعاب داره و متنوع.
پدر و مادرها مثل پاکون میمونن، همیشه با همه جا هستن و مدام در حال پاک کردن موانع و سختی ها از جلوی پای بچه هاشونن. مثل پاکون هی کوچیک میشن و آب میشن تا اونا رشد کنن و بزرگ بشن. به نظرم باید به بچه ها بگیم قدر پاکونای زندگیشونو بدونن. همه ی کسایی که تلاش میکنن زندگی اونا بدون مانع و خطا و اشتباه باشه.
ازتون پرسیدم که با پاکونتون دوست دارید کدوم اشتباهتون رو در گذشته از زندگی پاک کنید. 22-65-21-03
یکی از اشتباهات فاجعه بار زندگیم فامیل شدن با این باجان آقامه. اگه یه پاکونی داشتم حق من اون پاک میکردم. متشکرم. مصطفی آمد همدان.
من اگر با پاکون میخواستم گناهی گذاشتم و پاک کنم قطعا اگر گناهی داشتم یا اگر دروغی گفته بودم قطعا اونا رو پاک میکردم و سعی میکنم از این به بعدم هیچ عنوان دروغ نگم چون از چیزی که بدم نه از دروغه. مرسی.
من اگر پاک کنشم رفیق حسود از زندگی پاک میکردم. با تشکر از برنامه خوبتون آقای آزادی هستم از دفع باشم.
آقای یوسف بندی یه کوچولو در حد یه دقیقه در مورد این توضیح صحبت کنم که شما گفتین از هر موضوع دیگه مهم این که برسه دیگه به دست اون عزیز روستاییمون که در گوشه ایران داره زندگی میکنه برسه این لوازم تحریر چه تو تهران که خب شاید خیلی فراوانی باشه نسبت به شهرهای دیگه به خاطر جمعیت که داره به خاطر که پایتخت ایرانه و خلاصه همه این لوازم تحریر همه جای ایران باشه چیکار باید بکنیم؟
خب ما توی خانه خلاق نوآوری تم روزی که کار شروع کردیم، اتفاقا یکی از سرفصل‌ها و دغدغه‌های اصلیمون همین بود که چیکار باید بکنیم که این اتفاق بیفته. ما در اصطلاح بهش میگیم ویترین. شما باید ویترین اختصاص بدید به کالای فرهنگی ایرانی و مخاطب در معرضش قرار بگیره، بتونه اونو لمس کنه، تست کنه، اگر این کارو کرد میاد میخره. حالا این ویترینا چی است؟ خب هایپرمارکت ها هستن، فروشگاه ها، نمایشگاه های مختلف هستن، سایت ها هستن و انواع اقسام اون، و مجموعه اینها یک فروش 360 درجه ای رو میتونه رقم بزنه که انواع اقسامش وجود داره. حتی فروشایی مثل این فروشایی که جدیدن خیلی مد شده، فروشای شبکه‌ای و اینها هم حتی در این حوزه هم جواب میده که
نتورک کنید.
بله، حتی در این حوزه، یعنی مثلا شما میتونید از طریق حتی نتورک همین رو برسونید به دست مردم. بله. اما هیچ چیزی به اندازه نمایشگاه‌هایی که فصلی باشه، دوره‌ای باشه و در خود اون فصل برگزار بشه،
تخفیف هم بدن
و بتونی یه هایپر مثلا نزدیک همون مناطق محرومی که شما دارید میگید برگزار بشه، یک نمایشگاه کوچولی برگزار بشه، اون افراد بیان ببینن، تاثیرگذار نیست. چرا؟ چون میتونه مقایسه کنه همه برندها رو با هم، لمس کنه، کارشناسایی که اونجا هستن ازشون بپرسه و تجربه متفاوتی از همه انواع فروشای دیگه تجربه کنه. موفقیت ایران نوشت هم اتفاقا همین بوده، تونسته این کار رو انجام بده، مخاطب رو بکشونه پای این که بیاد یه ویترین عالی داشته باشه و با کارشناسا طرف بشه، محصول رو لمس کنه. و برای همینه که فروش نوشت افزار ایرانی با محتوای ایرانی الان انقدر زیاد شده، اصلا ترند شده و روز به روز تولید کننده هایی که قبلا وارد کننده بودن الان تولید کننده شدن و دارن محصولات ایرانی تولید میکنن.
خدا شکر. به عنوان 30 ثانیه پایانی، بزرگترین نقطه ضعفی که در این زمینه داریم، بزرگترین تهدیدی که داریم چیه که باید برطرف بشه؟
بزرگترین تهدیدمون اینه که محتوای خارجی در ایران رایگان میاد و ما کپی رایت نداریم. اما اگر محتوای ایرانی رو ما بخوایم روی نوشت افزار استفاده کنیم، باید بریم رضایت تهیه کننده رو بگیریم و بهش پول بدیم. اما اون محتوای خارجی رایگان داره پخش میشه و مردم تولید کننده تو اینترنت به راحتی میتونه دانلودش کنه. این بزرگترین تهدید کالای فرهنگی ایرانیه.
امیدوارم که مسئولین مربوطه هم شنیده باشن این گفتگو رو. خیلی آقای یوسف‌وندی MPTD رادیویی صحبت کردین و عشق کردیم. در کنار شما آقای مهدی یوسف‌وندی، مدیر عامل خانه خلاق و نوآوری تجاری سازی محتوا. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بعضیا تو زندگی مثل مداد یا خودکار هستن و میان خوشبختی بقیه رو مینویسن. بعضیا مثل پاکون هستن و سعی میکنن که غما و غصه ها و مشکلات بقیه رو پاک کنن. بعضیا هم تو زندگیشون برای بقیه نه مداد هستن و نه پاکون، کسی که حضورشون فقط و فقط برای زندگی خودشونه. تلاش بکنیم اگه تو زندگیمون مداد نیستیم، حداقل پاکون باشیم. تا فردا، خدافظ.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاری جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه لالاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
روز بخیر، از پخش رادیو جوان با شما هستیم و ادامه که برنامه ها رو دعوت میکنیم همچنان با ما باشیم.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. راه و جاده میاد نامشون میدرخشه، راننده ها و راهدارا و تلاشگرای راه و جاده. سلام علیکم. امیدوارم دست اندازای زندگیتون رو با ملایمت و خوشفکری پشت سر بذارین و غمتون نباشه. تابستون که سفرهای تابستونی به راه و رو به راهه، چه آرزویی بهتر از این که سفرتون خوش خاطره باشه. فقط 15 دقیقه با من راه بیا. نازنین بگم که از 22 مرداد ماه طرح ویژه کنترل مقررات حمل و نقل در تهران به مدت 10 روز اجرا شد که به بحث ایمنی مسافر و کالا مرتبط بود. این که اجرای این طرح چقدر مثبت بوده و چه اقدامات مفیدی انجام شده و چه نتایجی گرفته شده مبحث امروز برنامه ماست. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه امروز ما از شما اینه که درباره طرح ویژه کنترل مقررات حمل و نقل در تهران چیزی شنیدین یا دیدین و این طرح چقدر میتونه کمک کنه. تا ساعت 11 فرصت دارین که با ما در ارتباط باشین. 30881 پیامک ما و 2265-2103 تلفن ما.
با من راه بیا.
گلستان به آدیابان.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن اگر همه چیز را درباره اش بدانید.
با من راه بیا.
یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو جوان.
خب یه بار دیگه سوال برنامه امروز رو خدمت شما بگم، این که درباره طرح ویژه کنترل مقررات حمل و نقل در تهران چیزی شنیدین یا دیدین و آیا این طرح چقدر میتونه به ما کمک کنه. تا نزدیکای ساعت 11 فرصت دارین که برای ما پیامک بدین یا تلفن بزنین. اما در این لحظه جناب آقای مهندس پیمان مقدم، معاون دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس مقدم سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده و برنامه با من راه بیا و سکر خانم کرمی موجه محترم، در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما، زنده باشین. آقای مهندس مقدم از دلایل اجرای این طرح برامون بگین لطفاً.
خواهش کنم. با توجه به اینکه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های حمل و نقلی همواره جزء امور با اهمیت حوزه حمل و نقل بوده و نیاز هست این کار انجام بشه، ما یه طرح فوری داشتیم برای اجرا و به همین دلیل تو استان تهران که یکی از استان‌های بزرگ ما هست و از اهمیت خاصی تو حوزه بحث حمل و نقل جاده‌ای برخورداره، این کار انجام شد.
بله، حالا این طرح در کدوم ورودی‌های تهران انجام شده آقای مهندس؟
بحث کنترل نظارت به شرکت‌های حمل و نقل، مدارک و اسناد حمل و نقل رانندگان در پایان‌های حمل و نقل تا محورهای منتهی به شهر تهران انجام شد، یعنی هم محورها هم پایانه بزرگ تهران که به هر حال مسئله حمل و نقل تو اون اتفاق میفته، فعالیت‌های حمل و نقل تو اون اتفاق میفته انجام شد. محورهایی که انتخاب شد، محور قدیم تهران قم بود، پاسگاه حسن آباد، پاسگاه محور ورامین، پاسگاه شریف آباد، آزادای تهران ساوه و همچنین محور فیروزکوه، پاسگاه جاجود. این گشتای مشترک ما اونجا رفتن و این چند روزه که منتها 10 روز این مانور انجام شد، بحث سهر کنترل و 22/5 به مدت 10 روز تا دوم همین ماه انجام شد این موضوع. و البته داخل پایانه بزرگ تهران هم این اتفاق افتاد و همکارای ما رفتن، هم همکارانی که در ستاد بودن هم در استان تهران و بر امور مختلف فعالیت های حمل و نقل، چه بحث شرکت های حمل و نقلمون، چه رانندگانمون و چه ناپان، این نظارت ها انجام شد.
یعنی تو همه پایانه های بزرگ تهران این طرح انجام شد درسته یا بعضی
تو
شد؟
تو حوزه کالا تو پایانه بزرگ تهران این اتفاق افتاد. ما یه پایانه بزرگ حمل و نقل داریم تو تهران، این اتفاق تو پایانه حمل و نقل کالا اتفاق افتاد.
آها درسته. آقای مهندس، یک گزارش کوتاه از عملکرد طرح ویژه کنترل مقررات حمل و نقلی که 10 روز در تهران داشتین برام می‌فرمایید؟
بله، البته چون این طرح تازه تموم شده و دوستان دارن نتایج اون رو بررسی میکنن، یه عملکرد مقدماتی خدمتون ارائه بدم. تا کنون فقط تو پایانه تهرانمون نزدیک به 112 شرکت حمل و نقل مورد نظارت کنترل قرار گرفت. خدمتون قبلش عارض بشم که برای این کنترل ها چکلیست هایی توسط همکارای ما آماده شد، هم چکلیست نظارت بر عملکرد شرکت حمل و نقل، هم کنترل چکلیست کنترل مدارک و اسناد حمل و نقل رانندگان و نظارت بر وضعیت پایانه.
درسته
که توی مرحله میگم 112 تا شکلیست هم شرکت حمل و نقل تکمیل شد، نزدیک 142 نفر از رانندگان و ناوگان مربوطه تو داخل پایانه مورد چکلیستاشون تکمیل شد.
بله.
و با بررسی فرمای تکمیل شد از شرکت ها و رانندگان، چکلیست های دایره تخلف که تو دفتر حمل و نقل کالا مورد بررسی قرار میگیره و تخلفاتشون تو مرحله اول احراز میشه به اداره کل راه‌های حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ارسال میشه که تو با تخلفات اونا در کمیسیون مرتبط 11-12-14 بررسی و برخورد قانونی صورت.
بله خیلی هم عالی. جناب آقای مهندس مقدم، اگر موافق باشین شما هم روی خط ارتباطی ما باشین، بریم صحبت‌های دوستای عزیزمون رو بشنویم و شما پاسخگوی سوالات این دوستان باشین.
در خدمت من.
اینجا با من راه بیا. ۳۸۸۱ ۲۶۵۲۱۰۳ شما دوستای عزیز اینه که درباره طرح ویژه کنترل مقررات حمل و نقل در تهران چیزی شنیدین یا دیدین و این طرح‌ها چقدر کمک می‌کنه؟
به نظر من هر نوع کنترلی در بخش حمل و نقل ایجاد بشه، حالا چه حمل و نقل شهری یا برون شهری، حتما که مؤثر خواهد بود در ترافیک ها، مؤثر خواهد بود در سلامت مردم، مؤثر خواهد بود در هزینه های اقتصادی کشوری و شخصی. به هر صورت رعایت مقررات حمل و نقل خصوصا به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه در این قضیه. و این قضیه اگر در مورد جابجایی مسافر و جابجایی کالا رعایت بشه و قوانین جدیدی هم وضع بشه یا بیشتر کنترل بشه، برای همه مثمر خواهد بود.
سلام دارم خدمت عزیزم در رادیو جوان، برنامه پرمخاطب با من راهی حامی رانندگان سنگین اکبر بزرگنه هستم، راننده پایی اگر خورم آباد لورستان. در رابطه با این تحریر رو که جدیدن سازمان حمل و نقل پایانه ها نفع راننده است، نفع مسافر است، نفع مالکان خودرو است، و خواهش میکنیم از این تر استقبال کنیم، چون اگه تر خوبی نبود هیچ وقت اجرایی نمیشد. یه راست استفاده کنندگان به خصوص اونایی که الان دارن کمیسیون های میلیونی بابت یه تیکه کاغذ از راننده ها میگیرن، جلو اونا رو میگیرن.
من فکر میکنم که بهترین تصمیمات دستان دستگاهان میگنم برای ترافیک چه برون شهری چه داخل شهری، مخصوصا مدارس که بازوشه خیلی ما مشکل داریم. این تصمیمات گفته واقعا تصمیمات صحیحه، همه مون باید اجرا کنیم، نه که بگیم به ما چیه. هر کدوم از عزیزانی که تصمیم میگیرن برای ترافیک برون شهری، برای داخل، برای حمل نقل، مسلما دلسوز ما هستن و برنامه‌ریزن و تخصص دارن. همه ما باید اطاعت کنیم و از ارزشای اینها واقعا بهره مند بشید.
مهندس مقدم، صحبت های دوستای عزیزمون شنیدیم. البته تعداد پیامک ها و تلفن ها خیلی بالا بود و خیلی فرصت نمیشه که به همشون بپردازیم، اما اینطور که شنیدیم همه این دوستان عزیز از این طرح استقبال کردن. نظر شما چی هست؟ نکته های پایانی شما رو با هم میشنویم.
بله، همینطور که الان دوستان عزیز و رانندگان محترم هم اشاره کردن، این طرح به هر حال داره نتایج مثبتی هست و ان شاءالله ادامه خواهد داشت. خب استان تهران با توجه به اون حجم حمل و نقلی که انجام میشه، نزدیک 404 شرکت حمل و نقل فقط تو استان تهران وجود داره، نزدیک 35 میلیون تن کالا هم میشه در سال، نزدیک 3 میلیون 590 هزار سفر انجام میشه و همین دلیل نیاز داره که نظارت‌های بیشتری بر فعالیت تمام ارکان، شرکت‌ها، رانندگان و ناوبان انجام میشه. و خوشبختانه تو این طرح ما به نتیجه خیلی خوبی رسیدیم و میتونیم از استفاده بکنیم هم در استان‌های دیگه برای ادامه این کنترل و نظارت طرح‌های مشابه اینجوری، هم در استان تهران ان شاء الله نتایجش به مرور به اطلاع عزیزان خواهد
رسید ان شاء الله. جناب آقای مهندس، این طرح 10 روزه بود، آیا قرار هست که باز هم تکرار بشه، از این طرح‌ها باشه یا نباشه مشخص هست؟
حتما ما این طرح‌ها رو ان شاء الله تو استانهایی که داره اولویت حمل و نقل هستن به ترتیب انجام خواهیم داد. در تهران پس از بررسی و نتایجی که از این طرح به دست میاد انشاءالله استفاده خواهیم کرد و مجددا اگه لازم باشه طرحها تمدید خواهد شد و یا در بازه‌های زمانی مجدد نظارت‌های کنترل دقیق مشابه این طرح انجام خواهد.
انشاءالله که اینطور باشه. آقای مهندس، ما یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگر نکته پایانی مد نظرتون هست میشنویم.
من تشکر میکنم از همه عزیزان فعال در حوزه حمل و نقل و خب انتظارمون این هست که اگر کمی کاستی در حوزه‌های مختلف هست، تخلفی صورت میگیره، موضوعی هست که نیاز هست ما به عنوان متولی این هم بررسی کنیم، نظارت داشته باشیم، حتما از طرق مختلف که بارها بهشون اعلام شده به ما منتقل کنن تا ما بتونیم انشالله به خوبی در خدمتشون باشیم و نتایج کارهامون هم مفید باشه.
انشالله سلامت باشین جناب آقای مهندس مقدم. به شما و همکارانتون خدا قوت میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از شما دوستای عزیزم متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. جاده زندگیتون بی خطر و خدا نگهدار.